نرسیدیم به اونجا، یا نه فشارهای بیرونی و درونی باعث شده که نتونیم بهره وری رو محقق کنیم. دست کم تو این سه حوزه ای که بله. هم شما بهش اعتقاد دارید، هم آقای رهکشای بهش اشاره کردن.
درست فهمید شما. یکی از مشکلاتی که وجود داشت اینه که خودن ما تشکیلات بهره وری، ساختار بهره وری در کشور و دولتمون خیلی شناخته شده و مشخص نبود.
بله.
بخشش عمده مربوط میشد به اینکه اصولا تعریف بهره وری و اون مصادیقی که برای بهره وری هست خیلی دقیق و شفاف نبود. ما از سال 99 که در واقع معاونت راهبری بهره وری در سازمان ملی بهره وری ایران تشکیل شد،
بله.
این رویکرد رو که خدمتتون عرض کردم دنبال کردیم و سعی کردیم که دستگاه‌ها رو به حال با خودمون همراه کنیم. به حال کار سختیه، چون خودمون در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور در سطح ملی و استانی ما بتونیم یک همچین سیاست دنبال بکنیم.
اجازه بدید آقای دکتر محمودی همین سوال از آقای رهکشای هم من بپرسم بفهم. ببینیم چرا واقعا نرسیدیم اونجا. آقای رهکشای،
بله،
توضیحات آقای دکتر محمودی رو شنیدید و سوالی که من مطرح کردم این که ما تو هر دوره‌ای نکاتی یا به این شکل یا مشابه این رو خواستیم، مطالبه کردیم، در قالب آیین‌نامه نوشتیم، در قالب برنامه تدوین کردیم، ارائه دادیم، اما یا حرکتی اتفاق نیفتاده یا انقدر این حرکت کند بوده که اصلا به چشم نیامده، به طوری که خود آقای دکتر محمودی اشاره کردن نزدیک به صفر بوده بهره وری ما در کشور. فکر میکنید چرا این گونه است و اساسا حالا اگه آیین‌نامه جدیدی هم ارائه بشه چه تضمینی وجود داره که دوباره حرکت کنیم تو اون مسیر؟
بله، من صحبت‌های شما رو کاملا قبول دارم. متأسفانه نگاه ما به بهره وری، حالا با وجود تلاش‌هایی که میشه، ممکنه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیستیم، ولی نگاهمون نباید این باشه که ما یک سازمان رو بذاریم این مسئول افزایش بهره وری باشه.
بله.
و اگر بهره وری بالا نرفت بگیم این نهاد داره بد عمل می‌کنه، چون بهره وری یه چیزیه که از مؤلفه‌های بسیاری تأثیر می‌پذیره، حالا چه تو بخش دولتی چه بخش خصوصی. من توصیه‌ام اینه که همونطور که شما گفتین این روندی که الله بخواد یک نهادی در تعامل با تمام دستگاه‌های دولتی بیاد هی شاخص گذاری بکنه، رفت و برگشت کنه، خود دستگاه‌ها بخواد که برنامه بدن، همونطور که تو سال‌های قبل دیدیم به نتیجه مطلوب آنچنانی نمی‌رسه.
خب.
من توصیه خودم اینه که حالا چه به طور خاص تو تمرکزمون روی بحث شرکت‌های دولتیه، چه حوزه مدیریت سرمایه انسانی، مثلا اگر ما معتقدیم الان بهره‌وری نیروی کار شرکت‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی به طور کلی پایینه، اگر اینو واقعا معتقدیم، خب سازمان ملی بهره‌وری میتونه یک از این جنس ورودهایی داشته باشه که یه سقف حقوقی رو تعیین بکنه، بگه من انتظارم از کارمندان دولتی اینه که بهره‌وریشون در فلان قد پایینه، حالا من پرداختی مکم میکنم بهشون. همین کاهش هزینه که بخواد توی سقف حقوق به کارمندان دولت اعمال بشه، این خودش بهره وری رو قطعا افزایش میده، چون منابعی رو آزاد میکنه و میتونه دولت سرمایه‌گذاری های دیگه انجام بده.
بله.
یا در بحث صنایع دولتی، شرکت های بزرگ دولتی، سازمان ملی بهره وری به جای اینکه بیاد به طور ریز قاعده بگذاره که بگه مثلا فلان شرکت باید این کارو بکنه تا بهره وریش بره بالا، اونم در تعامل با خود دستگاه ها، که اگه این اتفاق بیفته دستگاه ها تنها به این سمت سوق پیدا میکنن که آمارسازی بکنن،
بله.
کارهایی که از قبل کردن یا کارهای روزمره شون رو به عنوان اهداف محقق شده بهره وری جا بزنن، میتونه مثلا یک پیشنهاد ساختاری مطرح بکنه، یعنی اینکه شرکت ها مثلا شرکت ایران خودرو یا غیره که الان در تعامل با وزارت سمت هستن، یا شرکت نفت که در تعامل با وزارت نفته، یا شرکت های دیگه، اینها رو یک مدیریت متمرکزی در نظر بگیره و مدیرانشون رو از کارمند دولت بودن خارج بکنه، مدیران به شکل یه قرارداد مشخص با آورده و در واقع مسئولیت پذیری مشخص، اختیارات مشخص و تشویق و تنبیه مشخص، به جای اینکه استخدام دولت باشن و بدونن که حقوقشون سر جاشونه، هر قراردادی بخوام میتونن اجرا بکنن، هیچ مسئولیت پذیری ندارن، صرفا طبق اون قرارداد بیان یک مدیریتی بر شرکت مربوطه حالا در هر حوزه ای انجام بدن، و این هم به طور متمرکز ذیل یک نهادی جدا از اون نهاد مرتبط در وزارت خونهشون باشه. یعنی الان وزارت نفت یه ارتباط سازمانی و ارتباط مالی با شرکت ملی نفت داره، اصلا نمیتونه نظارت کنه بر عمل کردن اون شرکت، در واقع اصلا بدنه خودشه، یا خیلی شرکت های دیگه اینطورن. ما باید یک سازمان جداگانه ایجاد بکنیم از نظر بهره‌وری و بقیه شاخص های اقتصادی بر عمل کردن اون شرکت ها نظارت بکنه، و نحوه استخدام مدیرانش هم قراردادی و با حوزه اختیارات و مسئولیت پذیری و تشویق و تنبیه مشخص باشه و این هم شفاف باشه. شفافیت خودش کمک میکنه به ایجاد بهره‌وری. من به نظرم اگر سازمان ملی بهره‌وری رویکردش رو از این حالت تعامل مستقیم با دستگاه ها که صرفا به یک آمارسازی منجر میشه و در اتهام بهره‌وری افزایش پیدا میکنه، به سمت ایجاد تحولات ساختاری و
خب مگه آقای رکوشا نه مگه مثلا
خیلی بهتر
مگه سازمان ملی بهره وری اصلا یه همچین اختیاری داره که این کار رو انجام بده؟
اینکه مثلا... الان اختیاراتش چیه خب جای بحثه، ولی با روی کرده فعلی همون شد که شما هم گفتید قطعا به نتیجه نمیرسیم، کمان که اصلا از یک سازمانی که خارج از دستگاه های اجراییه، یعنی نه تو وزارت خونه ها مسئولیتی داره نه چیزی، نمیشه انتظار داشت به تنهایی بیاد بهره وری رو بالا ببره. و اگه بهره وری بالا نرفت اصلا نمیتونیم یه همچین دستگاهی رو، همچین نهادی رو مسئول بدونیم، بگیم شما بد عمل کردید که بالا نرفت.
خیلی متشکرم.
من توصیه‌ام اینه که به این سمت
هست. ممنونم آقای رهکشایی، پژوهشگر محترم اقتصادی اندیشه اقتصاد مقاومتی، براتون از این موفقیت.
خدا
نگهدارتون باشه.
من اصلاً می‌خوام در مورد فرمایش که دوستان فرمودن من عرض بکنم، من با تمام احترام قبول ندارم واقعیتش بحث آموزشی دستگاه اجرایی رو. ببینید ما مشکلی که داشتیم که تو بحث قبلی خدمتتون عرض کردم، مشکلی که در مدیریت بهره‌وری در کشور داشت و نتایج مطلوبی حاصل نشد ازش، یه بخشش برمیگرده به این که ما آمار و اطلاعات دقیقی در مورد آنچه باید انجام بدیم نداریم واقعیتش. یعنی سیستم ثبت اطلاعات و داده های ما در مجموع وضعیت مطلوبی نداره، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ در واقع صحت‌سنجی اطلاعاتمون. بنابراین ما وقتی در یک شرایط مبهمی قرار گرفتیم نمیتونیم خیلی درست سیاست گذاری کنیم و تنظیم گری بکنیم. کاری که سازمان داره انجام میده در واقع این هستش که ورود بکنه به حوزه های تنظیم گری دستگاه اجرایی کشور، و این کار رو از سال گذشته سال 1400 ما دنبال کردیم و شروع کردیم. ببینید ما همونجوری که عرض کردم یک جای داریم تعریف میکنیم عوامل ارتقا دهنده بهره وری رو، و قطعا این کار با همکاری دستگاه اجرایی انجام خواهد شد. یعنی ما بدون تردید نمیتونیم یک تشکیلاتی رو، حالا چه اسمش رو سازمان بهره وری بذاریم چه هر چیز دیگه‌ای بذاریم،
اصلا اون دستگاه دولتی یا هر دستگاه دیگه‌ای چرا باید خودش رو ملزم کنه به پیشنهاد شما عمل کنه؟
نه، این جزء تکالیف قانونی هستش که در واقع بر اساس برنامه‌های توسعه، قوانین برنامه توسعه مشخص می‌کنه. هر برنامه توسعه
معمولاً 20% اجرا میشه.
خب به هر حال ما یک قانون تکلیفی داریم برای حکومت دستگاه‌ها، باید نهادهای نظارتی ورود بکنن به بحث عمل کرده
دستگاه. نهادهای نظارتی چقدر حرف شما رو میخونن؟
بسیار که... در مورد این قضیه سال 1400 و سال 99 همکاری موثر داشتیم با دیوان محاسبه و سازمان
بازرسی. یعنی مثلا سازمان بازرسی ورود بکرد
به حوزه‌ای که تخلف بله کاملا به صورت مستمر با این تعامل داشتیم.
الان یه آماری باید در دستتون باشه دیگه.
کاملا متفاوت شده رو که همینجا خواستم عرض کنم. ما از سال 99 که در واقع مسیر شروع کردیم تا به امروز، هم در حوزه مشارکت دستگاه اجرایی کشور قابل توجه بوده همکاری ها. یعنی ما وزرا در سطح بالاترین سطح مقام عالی دستگاه اجرایی کشور به موضوع بهره وری ورود میکنن، در جلسات متعدد کمیته بهره وری رو خودشون تشکیل میدن، هم در سطح در واقع استان ها استانداران محترم به عنوان رئیس رؤسای کمیته بهره وری استانی که این تشکیلات رو هم ما تعریف کردیم در دستگاه استانی همکاری لازم داشتن. روند رو به جلوی، یعنی ما الان نمیتونیم بگیم که همه دستگاه اجرایی کشور همه استانهای ما تونستن به صورت 100% مشارکت کامل داشته باشن، اما از اون چیزی که قبلا وجود داشته تا به امروز ما الان شاهد این هستیم که حداقل نزدیک به 40% استانهای کشور ما گزارش عملکرد بهره وری زیرمجموعه خودشون در سال 1400 رو در اختیار سازمان گذاشتن. حالا کیفیت این برنامه بعد ارتقا پیدا بکنه این کاملا حرف درستیه، بله. اما باید یک جریان و یک روندی رو ما در واقع در مجموعه دستگاه اجرایی کشور ایجاد بکنیم، یک فرایندی رو جاری سازی بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که در واقع این فرایند بهبود پیدا بکنه. در دستگاه اجرایی کشور همینطوره، این دستگاه متولی بخش اقتصادی که به طور کامل سیاست‌های بهره وری خودشون در هیئت وزیران به تصویب رسوندن سال 1400 و ما انتظار داریم که امسال هم در سال 1401 هم در واقع این رویکرد بهبود پیدا بکنه. برنامه‌های عمده دستگاه اجرایی دستگاه ملی ما تنظیم شده بر اساس همین رویکردی که خدمتتون عرض کردم، این حل مسئله تدوین شده و شناسایی شده، حتما باید به سمت بهبود اون بریم. در برنامه هفتم با همین رویکرد با همین ادبیات سعی می‌کنیم که دستگاه رو همراه خودمون داشته باشیم. اما در مورد شرکت‌های دولتیشون موضوع به صورت ویژه بحث شد، ما سعی کردیم که در واقع کنار برنامه‌ها و قوانین 5 ساله خودمون در قانون بودجه صنعتی هم این موضوع رو قرار بدیم. در قانون بودجه سال 1399 بند داره تفسیر 21 به موضوع بهره وری اشاره شد، در قانون بودجه سال 1400 بند جیم تفسیر 20 به موضوع اشاره کرده و در سال 1401 یکم بنده زید همسر 18 در واقع به این موضوع اشاره میکنه که در واقع بهره وری رو در دو بخش ببینیم. یکی بحث برنامه‌های ارتقای بهره وری که اینجا مشاوره شد بهش که چه ساختاری باید داشته باشه و به چه سازماندهی باید پیش بره، و بخش دوم بحث اندازه‌گیری و ارزیابی هست به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی. یعنی ما الان اولین دوره ارزیابی شرکت‌های دولتی رو در بهره وری شرکت‌های دولتی مدت سال 99 انجام دادیم.
بله.
سال 1400 گزارشش به هیئت محترم وزیر ارسال شد. این نکته خیلی مهم بود. به هر حال یک مقاومتی در مورد شرکت‌های دولتی وجود داشت. واقعا هیچ اطلاعاتی تا قبل از این در مورد عملکردی که شما ابتدای بحث فرمودید در مورد موضوع شرکت‌های دولتی وجود نداشت. یعنی خیلی مبهم و غیر شفاف بود. اصولا ساختاری هم برای اندازه‌گیری وجود نداشت. ما در سازمان در واقع با کارگروهی که تشکیل دادیم با همکاری وزارت امور اقتصاد دارایی، سازمان برنامه‌ریزی، سازمان اداره استخدامی و سازمان حسابرسی تونستیم یک الگویی رو برای اندازه‌گیری بهره‌وری شرکت‌های دولتی تعریف کنیم که حتما اون هم باید بهبود پیدا بکنه. نکته بسیار مهمی در مورد شرکت دولتی وجود داره و اونم اینه که اصولا یک فرایند، یک ماهیت ترکیبی دارن. یعنی هم یک شرکت هستن و باید سوداوری رو دنبال بکنن، هم دولتی هستن و باید یک سری مأموریت‌ها و تکالیف قانونی رو دنبال بکنن، و این برای بسیار از شرکت‌ها به ویژه در حوزه بانک‌ها که شما به تأکید فرمودید خیلی کلیدی و حساسه. یعنی یک سری تکالیف به عهده شرکت‌ها گذاشته میشه.
دو سال ازش گذشته دیگه، وقتی بر سال 99 تعیین کردی.
من اینو عرض می‌کنم، میگم این ارزیابی‌ها داره انجام میشه. ما یک ارزیابی وضعیت بهره‌وری رو که مشخص می‌کنه.
حالا اولیه به ما چی میگه؟
ارزیابی بعدیشون میده که شاخص‌های بهره‌وری عمده شرکت‌های دولتی، یا بخش عمده‌ایش هم در حوزه نفت و گاز هست و نفت و آب و گاز هست.
بله.
در دو سال 98 و 99 روند در واقع مطلوبی رو نداشته متاسفانه.
بله.
ولی خب این در هر شرکتی قابل بررسی خواهد بود. یعنی ما بخش عمده ای از عملکرد شرکت های بخش حوزه نفت برای مثال برمیگرده به این که حالا شرایط اقتصادی کل کشور به چه صورت پیش خواهد رفت، آیا ارزش افزوده میتونیم خلق بکنیم یا غیره. به هر حال اینو میخواستم عرض کنم خدمتتون که این ساختار برای اولین بار در کشور شکل گرفته.
سال 1301 رو به عنوان جمع‌بندی بفهمید آقای دکتر. من ضمن اینکه هم تشکر میکنیم از سازمان ملی بهره وری که شاید فکر می‌کنم در طول 10 سال گذشته این یه جوری نوآورانه ترین کاریه که تو این سازمان صورت گرفته، چون ما تقریبا با رؤسای پیشین این سازمان هم صحبت‌هایی کردیم. سازمانی که به نوعی و در عمل و حتی تلویحا از آن میشه به این که خب دست بسته است تو این شرایط اقتصادی و تقصیری هم ندارن، چاره ای هم نیست. شاید این نوآورانه ترین کاری باشه که فکر میکنم تو یک دو سال گذشته تو این سازمان صورت گرفته. چشمانداز 1401 رو با توجه به این برنامه‌ای که از دو سال گذشته پیگیری کردید چطور ارزیابی
بسیار با توجه به تاکیداتی هم که هم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم داشتن خیلی ویژه به این موضوع توجه کردن، و همین که خود رئیس جمهور محترم از ابتدای دولت 13 بحث بهره‌وری رو هم در بخش‌های بودجه خیلی ویژه باش توجه فرمودن، و هم کلا در تمام سیاست هایی که دنبال میکنن در حوزه نظام اداری و نظام اقتصادی کشور مورد تاکید هست. انتظار خوبی داریم، یعنی با توجه به ساختاری هم که شکل گرفته از گذشته، این دو سال گذشته شکل گرفته، انتظار ما این هستش که در واقع برنامه های بهره وری دستگاه اجرایی از سال 1401 با کیفیت بالاتر و با گستره فراوانی بیشتری
پیش بینی هم نمیشه که چه اتفاقی بیفته. حالا مثلا چون
ما پیش بینی کردیم
حوزه نفت و اینا مثال زدید که
ما پیش بینیمون این بوده که
متاسفانه خوب نبوده، این اظهار تاسف میتونه مثلا یه حرکت حالا ولو خیلی کوتاهی از صفر به سمت یک میل بکنه، حالا به سمت نیم حتی میل بکنه.
حالا هدف گذاری که در واقع سازمان برنامه بودجه کشور کرده برای سال 401 این بوده که حالا سهم بهره وری از اون 2.8% هم بیشتر بشه و 3.5% رشد بهره وری، 3.5% از 8% رشد اقتصادی از محل بهره وری
فقط برای سال 401.
برای 401
خیلی آرمانی نیست به نظر
شما؟ به هر حال این بستگی داره که میزان مشارکت و همکاری دستگاه‌ها و استان در این زمینه چه خواهد بود. این نکته ابتکاری آخر هم خدمتتون عرض بکنم که ما سعی کردیم با توجه به تجربه‌ای که از اجرای برنامه در سال 1400 داشتیم، قدرت و اختیار عمل دستگاه‌های استانی رو افزایش بدیم. یعنی با توجه به اینکه اونها بیشتر صدای مردم رو میشنون، بیشتر در جریان اتفاقات و محدودیت‌های موجود هستند.
بله.
کمیته‌های بهره‌وری استان‌ها که در رأسش استانداران محترم هستند و بله. همینطور سازمان برنامه‌ریزی استان‌ها بتونن که در شناسایی مسائل بهره‌وری مجموعه خودشون بتونن نشه مشارکت بیشتری داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهروز محمودی، معاون محترم راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خداحافظ باش. از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه امروز چالش رو گوش کردید. خدا نگهدار.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام ساله و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خود رو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
بارلاها، آمدم در پرتو رمضان تمام اجابت نشده های قدیم را برایم مستجاب کنی. خدایا، آمدم که بار دیگر بر من منت بگذاری. آمدم که با وجود این همه گناه باز روبرویت بنشینم و تو دست‌های مهرت را بر سرم بکشی و آنگاه پاک دامن و بخشوده به سوی سرنوشت بازگردم. این وعده ازل تا ابد توست. همراهان گرامی و ارجمند، آرزو میکنم که طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیز و ارجمند مورد قبول درگاه حضرت دوست قرار گرفته باشه. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. در این لحظات عزیز و معنوی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و با برنامه پله پله تا ملکوت به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غلول، بخوان به نام قادر خورشید و عشق را به اسم خزم مشروع نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وست ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های نابندگی است.
می ایستم تمام قد، قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام اون که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست. در آیه 95 از سوره مبارکه انعام می‌خوانیم: شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد، چون این است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می‌شوید؟
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شو ار نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی.
خوش آنان که الله یارشان بی، که هند و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دایم در نمازند، بهشت جاوید. بدان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی 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 بیا جانا که جانانم تویی تو بیا جانا که سلطانم تویی تو تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم توی تو
رو می کنم به آن مأمن امن هدایت و می رسم به سرچشمه‌های نور و بندگی.
روزی ابو سعید ابوالخیر به جمعی از مریدان گفت می دانید این آسیاب چه می گوید؟ گفتند نمی دانید. گفت می گوید عرفان این است که من دارم، درشت می ستانم و نرم باز می دهم و گرد خود طواف می کنم، سفر در خود می کنم تا آنچه نباید از خود دور کنم. این سخن ابو سعید از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه گرفته که فرمود نماز معراج مؤمن است، یعنی نماز عرفان مؤمن است، معرفت و ارتقاء روحی مؤمن است. پس نمازی چو آسیاب باید که در خود سفر می کند تا به اوج معرفت آید، آنجا که همواره خستگی ناپذیر و سخت می رود، اما آنچه باز پس می دهد همه نرمی و زلالی است.
هوای توش در جانم چه می دارد مرا زنده، ندارم در همه عالم هوای جز هوای تو، ندارم در همه عالم هوای جز هوای تو.
الهی، خسته از گذر پرشتاب زمانه آمدم تا در آرام ترین لحظات هستی با تو نجوا کنم. انگار زمان می ایستد وقتی من پای سجاده نیایشم، انگار دنیا همه تیرگی ها و کدورت هایش را در دامنش جمع می کند و مرا با تو تنها می گذارد. چقدر من این لحظه ها را دوست می دارم. لحظه های با تو بودن پر است از مهربانی، از امید، از زندگی.